در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 12 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه فوریه سال 2014 میلادی. نیمه شبتون بخیر اگر در ایران و منطقه هستید. اگر در ایران و منطقه هستید، ساعت رادیو فردا همیشه با شما منطبق است، چرا که اینجا در پراد ساعت 21:30 شامگاه جمعه است. و به همه شمایی که در کالیفرنیا ظهر جمعه رو سپری میکنید یا در کانادا بعد از ظهر جمعه رو، و همچنین صبحتون بخیر شنوندگان وفادارمون در مالزی، ژاپن، استرالیا و خلاصه هم جمعه و هم شنبه شما شنوندگان خوب گسترده در جهان ما بخیر. الهی روانچات هستم و با حاصل کار همکارانم شما را در این مجله 45 دقیقه همراهی خواهم کرد. میدونم زیاد از من شنیدید، اما یک بار دیگه هم بشنوید که هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشین نخواهد گرفت. اجازه بدید به سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد بریم که با دستی پر از خبر اینجاست.
متشکرم از شما. با سلام به شما شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی روز 29 بهمن ماه در وین برگزار شود. کاترین اشتون پس از دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت:
We've had a really interesting meeting and
کاترین اشتون گفت: ما گفتگوی بسیار جالبی داشتیم و مهمترین نتیجهش این بود که توافق کردیم دور بعدی مذاکرات روز 18 فوریه در وین انجام شود و من منتظرم که بار دیگر با هم کار کنیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز برای همکاری با خانم اشتون و نمایندگان 5+1 در مذاکرات هسته‌ای پیش رو در وین اظهار علاقه کرد.
I also look forward to working with you and rest of 5+1 in Vienna.
محمد جواد ظریف همچنین ابراز امیدواری کرد که خانم اشتون به زودی به ایران سفر کند. الهام امینزاده معاون امور حقوقی رئیس جمهوری روز جمعه از نهایی شدن نسخه جدید منشور حقوق شهروندی دولت تا پایان امسال خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت: شماری از مردم و طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نظرات خود را درباره منشور حقوق شهروندی ارسال کردند که توسط چندین کارگروه در حال بررسی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت روز جمعه اعلام کرد که نخستین مرحله توزیع سبد کالا از روز یکشنبه 13 بهمن ماه آغاز خواهد شد. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، مستمری بگیران و کارگران سازمان تأمین اجتماعی با درآمد کمتر از 5 میلیون ریال، کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، طلاب، خبرنگاران و دانشجویان متأهل مشمول طرح توزیع سبد کالای رایگان می شوند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبد کالای مرحله اول شامل برنج، روغن، روغن مایه، مرغ، تخم مرغ و پنیر خواهد بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصمیم رئیس جمهوری در رابطه با اهدای جایزه ملی به هنرمندان کشور خبر داد و گفت جایزه امسال به هنرمندان عرصه سینما تعلق خواهد گرفت. او روز جمعه در مراسم افتتاحیه 32 جشنواره بین المللی فیلم فجر در تالار وحدت تهران با قرائت پیام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که سال آینده سالی پر رونق برای سینمای ایران باشد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه قانون لغو محدودیت برگزاری تظاهرات و عفو مشروط بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور را امضا کرد. مخالفان دولت اوکراین اعلام کردند که عفو مشروط را نمی‌پذیرند، زیرا شرط آن خروج تمام معترضان از ساختمان‌های دولتی است که اکنون در تصرف آنهاست. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با حمایت از اپوزیسیون اوکراین تصمیمات رئیس جمهوری این کشور را برای حل و فصل بحران ناکافی دانست.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. پنجاهمین نشست سالیانه کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور چهره‌های سرشناس سیاست جهان روز جمعه آغاز به کار کرد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری این کنفرانس زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون کشیم. نقل قولی مستقیم بود از او. با اجرای توافقنامه ژنو و سبک شدن نسبی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، حال این سرمایه گذاران اروپایی هستند که شانس خود را برای ورود یا بازگشت به بازار ایران امتحان می‌کنند. و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ عصر روز جمعه به وقت ایران پنجاهمین نشست سالیانه خود را آغاز کرد و شماری از رهبران جهان همراه با ده ها تن از وزرای دفاع و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف درباره مهمترین چالش‌های امنیتی جهان به بحث و رایزنی خواهند پرداخت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران توافق کردند در حاشیه این نشست که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی 18 فوریه در وین برگزار بشه. اجازه بدید یک سری بریم به سراغ همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل کنفرانس امنیتی مونیخ که روی خط مستقیم تلفن ماست. هانا، به شما سلام میکنیم و با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در حاشیه این نشست سه روزه و توافقشون آغاز میکنیم گفتگو رو.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، دیدار در ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم در حاشیه پنجاهمین نشست امنیتی مونیخ برگزار شد بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و طرفین توافق کردند که در روزهای آینده 18 فوریه 18 روز دیگر دقیقاً در شهر وین در مقر سازمان ملل متحد دیدار بکنند. البته این نشست برای یک روز برنامه ریزی شده، اما اونطوری که سخنگوی خانم اشتون در گفتگو با رادیو فردا گفت ممکنه که پیش بینی کرد که این نشست بیشتر از یک روز طول بکشه. همینطور پیش بینی کرد که در سطح مدیران سیاسی با هدایت خانم اشتون باشه که در سر میز با محمد جواد ظریف بشینن. خبرگزاری ایرنا هم اعلام کرده که قرار هستش که به نقل از آقای ظریف گفته که قرار هست ابتدا یک ضیافت شام باشه در روز 17 فوریه و پس از اون هستش که روز بعد نشست آغاز میشه. باید یک اشاره هم بکنیم که این نشست برای آغاز، برای گفتگو، برای دستیابی به یک توافق جامع بین ایران و شش کشوری هستش که باش مذاکره میکنه بر سر برنامه اتمی ایران. فعلا یک توافق شش ماهه در کار هست و در حال اجرا و باید دید که در ادامه چگونه پیش خواهد رفت این گفتگوها.
حالا جدا از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، خود کنفرانس امنیتی مونیخ در روز اول چطور بود؟ یک نشست دیگه هم البته امشب برگزار خواهد شد که درباره سوریه خواهد بود.
بله درسته، امروز نشست از بعد از ظهر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت مونیخ، حدودا 5 نیمه عصر به وقت ایران آغاز به کار کرد. به صورت رسمی با سخنرانی رئیس جمهوری آلمان آغاز شد این نشست. سخنرانی بود که یواخیم گاوک بسیار مورد تشویق حضار قرار گرفت. وزیر خارجه سوئد درباره این سخنرانی نوشته، به اصطلاحی در آلمانی اشاره کرده و گفته سخنرانی درباره سیاست های اصولی گاوک از تاریخ آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم صحبت کرد و گفتش که این آلمانی که در بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کس به اون حتی اعتمادی نداشت و خیلی آلمان ضعیفی بود. امروز آلمانی شده که وارد عرصه بین المللی شده و این چنین در حال نقش بازی کردن هستش و اشاره کرد که به هر حال این روندی هستش که میشه ازش درس گرفت و در موارد مختلف ازش استفاده کرد. همچنین باید تاکید بکنم که به هر حال 50th نشست امنیتی مونیخ در حالی داره برگزار میشه که این نشست در 50 سال پیش به دلیل تمایل طرفین برای گفتگو میان اروپا و آمریکای شمالی آغاز به کار کرده بود. پس از اون بود و صحبت صرفا درباره امنیت بود در این دو حوزه، اما امروز از مسائل بسیار زیادی صحبت میشه، از جمله نشسته که امروز برگزار شد بحث موضوع دفاعی در اروپا بود و مورد دیگری که بسیار موضوعی هستش که این روزها هم در آلمان و هم در کشورهای دیگه موضوعی هستش که مورد بررسی داره قرار میگیره، بحث امنیت سایبری هستش. اسم نشستی که برگزار شد آزادی در مقابل امنیت سایبری بود و بحثی که درباره شنودهایی که آمریکا کرده بود از رهبران کشورهای مختلف از جمله صدر اعظم آلمان، از همین رو بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا هم پیش از ورود به مونیخ ابتدا توقفی در شهر برلین داشت، دیداری با صدر اعظم آلمان داشت و سعی کرد که در روابط دو جانبه آمریکا و آلمان هم تاکید بکنه.
برنامه روز شنبه کنفرانس الان در ایران شنبه آغاز شده، برنامه روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ چه خواهد بود و اولویت با چه مسائلی قراره باشه؟
بله، فردا موضوعی از جمله بحث امنیت اروپایی و انرژی صحبت خواهد شد دربارش، اما موضوعاتی که بیشترین توجه رو در اینجا به خودش جلب کرده با توجه به حضور مقام ها بحث بحران سوریه هست، با توجه به اینکه روز جمعه نشست ژنو 2 تموم شد و همونطور که گفتین ساعتی دیگه در کنفرانس امنیتی مونیخ نشستی به حضور اخطر ابراهیمی و نمایندگان اپوزیسیون سوریه و همچنین وزیر خارجه ایتالیا برگزار خواهد شد. این از سوریه، اما در کنارش اوکراین هم هست. بحث اوکراین و تنش در اون کشور با حضور رهبران اپوزیسیون اوکراین در اینجا پررنگ هستش. ساعتی پیش کاترین اشتون هم با رهبران اپوزیسیون اوکراین دیدار کرد. همچنین بحث درباره برنامه اتمی ایران هستش که روز یک شنبه رو به خودش اختصاص داده و قرار هستش که محمد جواد ظریف با وزیر خارجه سوئد و هنوز مشخص نیست آیا کسی دیگری به این پنل خواهد پیوست یا خیر، درباره گفتگوهای اتمی ایران و موضوع موقعیت ایران در جامعه بین المللی صحبت بشه.
هانا کاویانی، سپاسگزارم، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، سوال روز رادیو فردا البته بسیار طولانیه، بخش کوتاهی از اون این هست که با توجه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، شما شنونده خوب ما با این مجازات دولتی برای تبهکاران و مجرمان جنایی موافق هستید یا مخالف؟ از شما خواسته بودیم که دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای صادق لاری یعنی اخیراً دو جوان عرب را اعدام کرده اید، بگویید اگر وجدان دارید جرم آنان چه بوده است و آیا آنان وکیل داشته اند یا خیر؟ اون زمان میگویید در همه جای دنیا اعدام میشود، آیا مثل اعدام های شما هستند؟
این حکم اعدام ها واقعا غیر عادلانه در ایران برگزار میشه و اینا رو کودک ها تاثیر بد میزنه. به نظر من اینهایی که مثلا کارهای خلاف انجام میدن باید ازشون اجباری بکشن، جای سخت ببرنشون، نه اعدامشون بکنن. ممنون، وحید هستم از شیراز.
اعدام به صورت کلی در مورد افرادی که کشتارهای دست جمعی انجام میدن، قتل جنایات انجام میدن و به طریق که ایجاد وحشت توی جامعه میکنن، به نظر من ایرادی نداره، ولی خب در مورد مسائلی مثل مواد مخدر و اینها فکر میکنم باید تجدید نظر بشه.
در کشورهایی که برای جرم جنایت مجازات اعدام ندارن، طبق آمار جهانی به مراتب اقدام به جرم جنایت به صورت‌های مختلف کمتره. به یک کلام در ایران، بعضی از ایالات آمریکا، فیلیپین، اندونزی، مالزی، خیلی کشورهای دیگه جهان، اعدام یعنی فرار از مسئولیت حکومت‌ها و جانیان و افرادی که مبارزت به قاچاق مواد مخدر می‌کنن، دوسا و دیگر خلافکارا. پیش خود فکر می‌کنن که در نهایت در چند ثانیه خواهم مرد. و اگر بدانن که سالها در زندان مصیبت خواهند کشید، کمتر به کار خلاف اقدام خواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید حق مردم را به تعبیر او از حلقوم زالو صفتان بیرون میکشیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته بانک ها در رابطه با معوقات بانکی به قوه قضایی شکایت نمی کنند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم وحید پوراستاد.
بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم. این را رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج با اشاره به اینکه باید از اکثر پرونده معوقات بانکی شکایت حقوقی شود، از بانک‌ها به شدت انتقاد می‌کند که حاضر نیستند شکایت کنند، زیرا به تعبیر او هزینه تمرش به میلیارد می‌رسد. مهناز پراکن، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن نروژ، درباره هزینه تمبر برای شروع دادرسی به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اشاره می‌کند.
در واقع هزینه دادرسی به این شکل محاسبه میشه که دعاوی که خواستشون تا 1,000,000 تومان باشه، معادل 1.5% اون خواسته هزینه دادرسی گرفته میشه. اگر بیشتر از 1,000,000 تومان باشه، به نسبتی که بیشتر شده به نسبت اون مازاد، 2% ارزش خواسته رو حساب میکنن به عنوان هزینه دادرسی و باید به اون میزانی که حساب میشه تم روی دادخواست ابطال بشه.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین با اشاره به اینکه کمیسیون عصر 90 اعلام کرده 80% از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار تنها 30 نفر قرار دارد، بر این نکته نیز تاکید می‌کند که بانک‌ها باید دادخواست ارائه دهند، پرونده حقوقی تشکیل دهند، وکیل بگیرند و وصول اموال بیت المال را پیگیری کنند، اما این کار را نمی‌کنند و عزمی برای شکایت ندارند. البته مهناز پراکن، وکیل دادگستری، میگوید نهادهای دولتی و عمومی میتوانند از معافیت قانونی برای پرداخت هزینه دادرسی استفاده کنند.
در همین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ماده 23 اشاره میکنه که در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند، چنانچه حکم به نفع اونها صادر شده باشه، دادگاه‌ها مکلفند که این هزینه دادرسی رو بعد از صدور حکم از محکومون علیه در واقع بگیرند. این نشون میده که در واقع دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی میتونن از معافیت‌های قانونی برای پرداخت از ندادسی استفاده بکنن، ولی کن دادگاه‌ها نهایتاً در صورت صدور حکم به نفع این نهادها باید به هزینه دادسی هم حکم بدن و هزینه دادسی از محکوم العلی گرفته میشه. اگر که حکم به ضرر این نهادها تموم بشه، هزینه دادسی و کلی هزینه‌هایی که انجام شده از جیب همون نهادها میره.
روزنامه همشهری چاپ تهران اول بهمن ماه سال جاری به نقل از رئیس بانک مرکزی خبر بدهی 23 هزار میلیارد تومانی 173 تن به شبکه بانکی کشور را منتشر کرد و افزود این افراد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مطالبات بانکی را برگردانند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی.
روزنامه همشهری از قول رئیس کل بانک مرکزی همچنین نوشته است رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بدهی ها و تعهدات به تعویق افتاده از تنبیه به تسهیل تغییر کرده است و تخصیص مجدد 5 ساله، مهلت دادن 6 ماهه به بدهی ها و بخشش وجه الالتزام تأخیر تادیه دین 3 راهکاری است که بانک مرکزی جایگزین برخورد قضایی با بدهکاران بانکی کرده است. به نوشته روزنامه همشهری این رویکرد بر اساس آیین‌نامه جدید دولت است که در هفته‌های اخیر به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد. عزیزان اگر طالب تماس با رادیو فردا هستید، اگر میل دارید به سوال روز پاسخ بدید، 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید، با ما تماس بگیرید و هر آنچه که مد نظرتونه، چه سوال روز و چه هر چیز دیگری رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و ما با اجرای توافقنامه ژنو و سبک شدن نسبی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، حال این سرمایه گذاران اروپایی هستند که شانس خودشون رو برای ورود یا بازگشت به بازار ایران امتحان می کنند. سرمایه گذارانی که بیشتر از هر نقطه دیگه‌ای در اروپا از فرودگاه پاریس به تهران می رن. آرش حسنیا.
خودروسازان و قطعه‌سازان جاده مخصوص کرج این روزها منتظر میهمانان مهمی هستند. شرکای فرانسوی ایران خودرو و سایپا از پاریس به تهران می روند تا شاید چرخهای خودروسازان ایرانی روانتر از روزهای تحریم بچرخد. پیش از این برخی رسانه‌های داخل ایران همچون ایسنا از انجام هماهنگی لازم برای سفر هیئتی از مسئولان پژو، بزرگترین خودروساز فرانسوی و شریک کاری ایران خودرو به تهران خبر داده بودند. بر اساس آن اخبار قرار است تا مسئولان پژو در هفته جاری به تهران سفر کنند. رنو دیگر خودروساز فرانسوی نیز هفته گذشته از ارسال نخستین محموله قطعات یدکی مورد نیاز برای مونتاژ خودرو در ایران خبر داده بود. این خبر که به نقل از ژیل نورمان مدیر منطقه‌ای رنو به رسانه‌ها راه یافته بود، در پی ابراز تمایل کارلوس گون مدیر اجرایی رنو نیسان اتفاق افتاد. کارلوس گون در حاشیه 44مین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ از اشتیاق رنو برای بازگشت به ایران خبر داده بود.
بله ما می‌خوایم این کار رو وقتی که تحریم‌ها برداشته شد انجام بدیم، اما فکر نمی‌کنم قبل از هر موافقتی بتونیم این کار رو انجام بدیم. حضور رئیس جمهوری ایران اینجا خبر خوبیه که نشون میده این روند در حال پیگیریه. امیدواریم که نتیجه مثبتی داشته باشه. اما پیش از به نتیجه رسیدن اون نمیتونید انتظار داشته باشید که سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی اتفاق بیفته. You can expect anything to happen
economically or in terms of investment. آقای گوسن در این حال پنهان نکرد که بازار 75 میلیون نفری ایران چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. او به بلومبرگ درباره بازار بی‌رقیب ایران در منطقه چنین گفت:
ایران بزرگترین بازار خاورمیانه است. امروز حتی بعد از اعمال تحریم‌ها بازار ایران شامل خرید و فروش 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو که بزرگترین بازار در خاورمیانه محسوب میشه. در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه، این میزان میتونه تا 50% رشد بکنه و به 1 میلیون تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو برسه. خب این یک فرصت بزرگ برای خریداران ایرانی و خودروسازان جهانیه.
حال در آستانه سفر مسئولان پژو به تهران، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت 11 گفته بیش از 100 شرکت و سرمایه گذار فرانسوی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. اگرچه آقای ربیعی نامی از این شرکت‌ها نبرده و برنامه دقیقی از حضور فرانسوی‌های مشتاق به حضور در ایران ارائه نکرده است، اما روزنامه وال استریت ژورنال چندی پیش خبر داده بود که هیئتی بزرگ از سرمایه‌داران فرانسوی قرار است تا اواسط بهمن ماه به تهران سفر کنند. در میان شرکت‌هایی که وال استریت ژورنال احتمال داده بود مدیران آنها در میانه بهمن به تهران سفر خواهند کرد، نام شرکت‌های بزرگ فرانسوی فعال در حوزه انرژی همچون آلستوم و جی دی اف سوئز قرار داشت. از دیگر شرکت‌های فرانسوی که نام آن برای ایرانی‌ها بسیار آشناست، شرکت توتال غول نفتی فرانسه است که در هفته‌های گذشته مدیران توتال نیز از تمایل خود برای بازگشت به حوزه نفت و گاز ایران سخن گفتند. فرانسوی ها پیش قراولان اعضای اتحادیه اروپا در رسیدن به بازارهای ایران پس از اجرای توافقنامه ژنو و کاهش بخشی از تحریم ها بودند. آنها در هفته های اخیر تلاش کردند تا سهم خود را از بازار 75 میلیون نفری ایران افزایش دهند. بر اساس آمار گمرک ایران در 9 ماه نخست امسال ارزش تجارت ایران و فرانسه به 412 میلیون دلار رسیده، رقمی که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی 47 درصدی را تجربه کرده است.
آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
شنوندگان خوبمون، اگر فرصت نکردید به طور مثال شماره یه پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، قلم و کاغذ حاضر داشته باشید، یک بار دیگه دقایق دیگه در بخش دوم مجله نیمه شبون رو براتون اعلام میکنم. و ما محمدعلی عرفان منش، مدیر کل امور اجتماعی استاندار تهران، از اجرای طرحی ویژه برای جمع‌آوری متکدیان در آستانه سال نو خورشیدی خبر داده تا به گفته او چهره پایتخت برای شهروندان قابل تحمل شود. سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به نبود آمار دقیق در این زمینه و پدیده بنوشته گزارش مجلس حرفه‌ای شدن تکدیگری پرداخته بود. در تابستان گذشته هم طرحی مشابه به اجرا گذاشته شد، اما هرگز نتایج اجرای این طرح به دست رسانه‌ها نرسید. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با امید توشه، روزنامه نگار، دلیل اجرای چنین طرحهای ضربتی را جویا شده است.
در واقع طرحهای اجتماعی که اجرا میشن معمولا زمانی به محل اجرا میرسن که احساس کنن اون آسیب اجتماعی در یه حجمی هستش که خیلی زننده است و میتونه باعث آزار شهروندا بشه.
با وجود اینکه تکدیگری در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی شده، اما شمار این افراد رو به افزایش و برخی از حرفه‌ای شدن این مسئله دارن حرف میزنن.
واقعا باید تحقیق قرار شد بین متکدیان حرفه‌ای که دارن به صورت سازمان یافته و گروهی عمل میکنن و درآمد خیلی خوبی هم دارن، با کسایی مثل کارتون خاکا یا بقیه کسانی که از حجم آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی راهی جز تکدی براشون باقی نمیمونه. یکی از بزرگترین ایراداتی که وجود داره و این میشه پیش بینی کرد که این طرح سرانجام نرسه و طرح‌های مشابه اینه که آسیب‌های اجتماعی در کشور ما متولیان مختلفی داره. هر کدوم از این دستگاه هم با علم به خودشون و به شیوه خودشون عمل میکنن. متاسفانه یک دست نبودن این فعالیت‌ها باعث میشه که در نهایت ما اثر چندانی رو از اجرای برنامه‌هاشون نبینیم.
اون چیزی که در طول این سال‌ها وجود داشته درباره تکدیگری تا چه اندازه تونسته پاسخی باشه به پرسشی که در این باره وجود داره، اینکه چه چیزی به گسترشش دامن زده؟
شاید یکی از دلایلش این باشه که به نظر میرسه که درآمد خوبی وجود داره، که هر روز ما شیوه‌های مختلفی رو برای متکدیان حرفه‌ای می‌بینیم.
میشه اشاره کنیم به این شیوه‌ها؟
یه دوره‌ای سعی می‌کردن که مثلا از کودکان سن خیلی پایین، نوزادان استفاده کنن. الان یه شیوه‌های دیگه‌ای رو میارن، معمولا خلاقیت به خرج میدن. ظاهرشون شاید مثلا بعضیشون درست کردن، اما بخش دیگه‌ای که به نظر میرسه که تعدادشون هم زیادتر میشه، به نظر میرسه ناشی از مشکلات اقتصادیشون باشه. هرچند که اقداماتی هم صورت گرفت، گرمخانه‌های مختلفی در سطح شهر و شهرهای مختلف در واقع تأسیس شده، اما به نظر میرسه که کافی نیست و روز به روز تعداد این افزایش پیدا میکنه.
اما شگردها چقدر تغییر کرده الان در سطح شهر بزرگی مثل تهران؟
پدیده که تقریبا میشه یکی دو سالی گفتش که در شهر دیده میشه، پدیده متکدیان شیک هست. کسایی که از نظر ظاهر به هیچ وجه متکدی به نظر نمیشن، اما عملشون کاملا تکدیگری هست. مثلا یکی از شیوه‌های معمولش اینه که مثلا یه خانم جوانی با یه کودکی در یک ماشینی میاد کنار شما میسته و میگه که من بنزینم تموم شده، همین الان به مبلغی پول احتیاج دارم که خودم رو برسونم به اولین پمپ بنزین. اما جدا از اون، اونهایی که از کودکان استفاده میکنن برای تکدی، اونها هم شیوهاشون رو تغییر دادن.
با توجه به اینکه قالب و شگرد و فرم به گفته شما تغییر کرده، آیا به راحتی این مسئله قابل تشخیص هست برای مقام‌های استانداری تهران؟
به هیچ وجه. در واقع این طرحی که اجرا بشه بعید میدونم که اونها رو هدف قرار داده باشه و بیشتر کارتون خواب‌ها و یا این متکدیان حرفه‌ای که پشت چهارراه هستن و مشخصه که دارن تکدی میکنن رو هدف قرار داده.
الان مبالغی که مردم پرداخت میکنن برای متکدیان به چه صورتیه؟
به یک نکته خیلی خوبی اشاره کردی. شاید قبلا به طنز و کنایه میگفتن که اگر شما به یک متکدی یک رقم پایین رو بدید قبول نمیکنه، ولی این طنز الان تبدیل به واقعیت شده. شما وقتی که یک متکدی جلوتو میگیره و تو میخوای بهش کمک کنی، قطعا باید یه اسکناس باشه و این اسکناس با توجه به اینکه در چند سال گذشتم یه مقدار پول ملی ما بی ارزش شده، انتظار ندارن که یه اسکناس خرد بهشون بدی و طبیعتا این دلیل باعث شده که درآمد خیلی خوبی رو داشته باشن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم به ویژه از شما شنوندگان خوبمون که از آغاز مجله با ما همراه بودید. در استودیو من الهه روانشاد و همکارم مهتاب وحیدی راد در انتظارتون بودیم. مهتاب با دستی پر از خبر اینجاست و اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم تا بعد اعلام کنم که چه خواهیم داشت.
متشکرم. با سلام مجدد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی روز 18 فوریه برابر با 29 بهمن ماه در وین برگزار شود. کاترین اشتون پس از دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ما گفتگوی بسیار جالبی داشتیم و مهمترین نتیجه‌اش این بود که توافق کردیم دور بعدی مذاکرات روز 18 فوریه در وین انجام شود و من منتظرم که بار دیگر با هم کار کنیم. پایان نقل قول. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز برای همکاری با خانم اشتون و نمایندگان 5+1 اظهار علاقه کرد. الهام امینزاده معاون امور حقوقی رئیس جمهوری روز جمعه از نهایی شدن نسخه جدید منشور حقوق شهروندی دولت تا پایان امسال خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: شماری از مردم و طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نظرات خود را درباره منشور حقوق شهروندی ارسال کردند که توسط چندین کارگروه در حال بررسی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت روز جمعه اعلام کرد که نخستین مرحله توزیع سبد کالا از روز یکشنبه 13 بهمن ماه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبد کالای مرحله اول شامل برنج، مرغ، روغن مایه، تخم مرغ و پنیر خواهد بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصمیم رئیس جمهوری در رابطه با اهدای جایزه ملی به هنرمندان کشور خبر داد و گفت جایزه امسال به هنرمندان عرصه سینما تعلق خواهد گرفت. او روز جمعه در مراسم افتتاحیه 32 جشنواره بین المللی فیلم فجر با قرائت پیام حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که سال آینده سالی پر رونق برای سینمای ایران باشد. و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه قانون لغو محدودیت برگزاری تظاهرات و عفو مشروط بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور را امضا کرد.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها. برنامه هفتگی جامعه البته که در صفحه پخشه و کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون با شما شنوندگان خوبمون حرفی دارم. نگید که حرف برای گفتن دارید، اما نگید که به کی بگم، کجا بگم، صدام به گوش کسی نمیرسه. میرسه عزیزان. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده دیگه با ما. 00420221122112. و اگر مجله نیمه شب رادیو فردا نقطه پایانیه بر روز تعطیل شما و دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز اول هفته آرام و دلپذیر براتون آرزو میکنیم. جامعه، مجله هفتگی جامعه و شماره پیامگیر 00420221122112.
جامعه.
سلام بر شما، من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر در این غروب جمعه. در مجله جامعه این هفته تلاش کردم به فشرده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن نگاهی بکنیم به مسئله سربازی اجباری در ایران و دیدگاه های تعدادی از جوانان ایرانی درباره سربازی رو دنبال کنیم. البته درباره سربازی خیلی بیش از اینها میشه حرف زد و ما هم در مجله جامعه در فرصت های دیگر همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود. و اما برنامه این هفته، خدمت وظیفه عمومی برای مردان، جایی و زمانی که قرار است از پسران جوان مرد بسازد. قدیمی ترها ورد زبانشان این بود که پسران تا سربازی نروند مرد نمی شوند. لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را در سال 1303 رضا شاه پهلوی به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد. لایحه به تصویب آن مجلس رسید و قانون نظام اجباری کمی بعدتر در 16 خرداد 1304 تصویب شد. آیا سربازی از جوانان مرد می سازد؟ در مجله جامعه این هفته مهمان ما تعدادی از جوانان ایرانی اند، همه در ایران، که تجربه سربازی را پشت سر گذاشتند. این پرسش را با آنها در میان گذاشتم و چند و چون خدمت سربازی در ایران را از نگاه آنها دنبال کردم. مرتضی:
بدترین چیزی که حداقل خدمت وظیفه من داشت این بود که خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می کردم و مجبور شدم تمام کارمو بد کنم برم خدمت. وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری رو شروع میکردم با 0.
بهمن:
یه چیز خیلی فاجعه بار که من دیدم توی خدمت سربازی بود که خب ما یه تقریبا یه جامعه‌ای بودیم که میشه گفت اسممون برده، یه جامعه برده‌ای بودیم زیر دست یه سری آدم و قرار بود که یه سری فعالیت انجام بدیم. خب تحت فشار خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به هم دیگه خیانت بکنن، هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با انتشار گزارشی شامل راهکارهای روزآمد کردن و چابک‌تر کردن سیستم سربازی عمومی در ایران آماری درباره سربازی در جهان ارائه داده است. آماری که میگوید در میان 197 کشور جهان 112 کشور یعنی 57% کشورها اساساً سربازی اجباری ندارند. 8% از کشورها هم از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. خیلی ها به اجباری بودن سربازی در ایران نقد دارند. خیلی ها می گویند در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است سربازی حرفه‌ای باشد و داوطلبان را به استخدام خود بگیرد. از آنها که سربازی را پشت سر گذاشتند می پرسم شما فکر می کنید چرا در ایران سربازی اجباری است؟ بهمن می گوید نیروهای مسلح نیاز خود به نیروی انسانی را از این راه برطرف می کنند.
خدمات یه جور خدمات انسانی، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
جمشید مهمان دیگر این برنامه است. او از تبعیض و تحقیر در سربازی میگوید. اگرچه دوران آموزشیش را در گروهان محافظ رزم گذرانده اما همچنان از سربازی به عنوان تجربه خوشایند زندگیش یاد نمی‌کند.
تمام اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم هر روز من یه داستانی داشتم و سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. ولی اصلا ببینید من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان معاف از رزم بودیم، انصافا با ما به نسبت بقیه خوب برخورد میکردن و کما اینکه اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که معاف از رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون.
جمشید میگوید جوانان مجبور به انتخاب سربازی هستند و اگر اجبار نباشد انتخابی در کار نخواهد بود. و از مشکلات جسمانی میگوید که در دوران سربازی برایش اتفاق افتاده.
اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم. ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. آرزم به خدمتتون که اون آدم به سربازان میگفت مثلا برو سماور رو بیار. بعد این پسر نمیدونست اصلا سماور کجاست. میرفت و بعد برمیگشت اصلا با یه ادبیاتی که اجازه نمیدادن تو بپرسی کجاست. میرفت میگفت پیدا نکردم، ندیدم. علنا همون روز اول من به چشم اینه دیدم که بگش گفت چقدر پول دادی لیسانس گرفتی، نمیدونم تو اون کله تو چیه. من یه صحبت بی خود و مسخره‌ای که من نفهمیدم چه دلیلی داره با یه نفر با اینجوری صحبت کرد. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود و من بهشون گفتم که پلاتین توی پامه و گفتن نه بردار چیزی نیست اینا. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتق بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد با اون وضع فاجعه آمیز اتاق عمل. دفعه دوم که نیاز دیدن نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. همون آسیب جسمی باعث شد نه یک بار که من 3 بار جراحی کردم.
مرتضی هم از آسیب های مشابه خاطراتی دارد.
بچه هایی بودن که حالا مثلا تو جاهایی که نباید ازشون استفاده کرده بودن بدنشون آسیب دیده بودش و پیگیری نکرده بودن واسه درمانش. یکی از دوستان خود من بودش که ایشون لیسانس فکر کنم مکانیک بودش اگه اشتباه نکنم تحصیل کرده بودش، برای حمله بار از ایشون استفاده کردم و ایشون آسیب دیدش و مجبور به جراحی شدش و خیلی هم پیگیری هزینه هاش نبودش اون مرکزی که ما توش خدمت میکردیم. اکثریت خدمت هم به غیر از 2 تا ماموریتی که تو مثلا کلانتری ها رفتیم، یه ماموریت 10 روزه تو عین نوروز واسه کلانتری داشتم و یه ماموریت 3 روزه برای انتخابات مجلس، تو خود پادگان میتونم بگم 96-97% کار خدماتی بود. فقط یه سری پست های نظامی بود که اصلاً دستمون میدادن و کار مثلا با پست نگهبانی میدادیم. در چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما سربازی آنطور که از نامش برمیآید خدمتیست عموما نظامی. قرار است نیروی انسانی تحت آموزش نظامی باشد و یاد بگیرد که چگونه در زمان جنگ احتمالی دفاع کند. باید پرسید که نسبت شرکت در اساس کشی یا حمله بار یا کارهای خدماتی از این دست با آموزش‌های نظامی چیست.
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمی‌بینیم اونچنان پررنگ باشه.
مرتضی میگوید موضوع فقط تکمیل فهرست آماری است. او معتقد است هیچ مهارتی در دوران سربازی به دست نیاورده.
به هیچ عنوان این آموزش‌ها کافی نبوده به نظر من و اصلا با اون آموزش هایی که تو اون دوره دیدم الان من آموزش های خیلی حرفه‌ای نبوده. خیلی راحت بخوام بگم انگار می‌خواد یه آماری پر شه که هر سرباز مثلا 10 تا گوله شلیک کرده از فلان اسلحه رو دست گرفته، وگرنه اینکه خیلی دقت شه که آیا سرباز یاد گرفته حتما یا نه، اصلا اینطور نبود. حالا نمی‌دونم به خاطر هزینه‌های بالای آموزش نظامی یا چیز دیگه.
جمشید کمی فراتر می‌رود و از مشکلات حقوقی هم می‌گوید. او می‌گوید حتی آموزش‌های تئوریکی که در دوران آموزشی به سربازان داده می‌شود عملاً در باقی مانده دوران سربازی هم اعمال نمی‌شود.
توی آموزشی به ما می‌گفتن بیش از 90% زندانیان نیروهای مسلح سربازا هستن. لااقل فرمانده ما که آدم منصفی بود و دلش برای ما میسوخت تاکید میکردن، میگفتن اگر فرماندهتون کاری رو بهتون محول کرد که احساس کردید ممکنه باعث دردسر بهتون بشه انجام ندین. فوق 4 روز، 5 روز، 10 روز اضافه خدمت میخونین. بهتر از اینه که تیر و شلیک کنید بخوره به یه نفری که حالا بعد داستان درست بشه. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدیم. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
او از حال روز روحی برخی سربازان میگوید.
افسر نگهبان کل اون جایی که من توش سرباز بودم زنگ زد و گفت که از یکی از خوابگاه های یگانه زنگ زدن گفتن که سربازی که توی برجک پایین قسمت نگهبانی شما هست حالش بده، برو ببین چشه. رفتم دیدم گریه کرده، حالش بده، از یکی از پنجره ها دیده بودن، خبر داده بودن و اینها. باهاش که صحبت کردم دیدم میل شدیدی به خودکشی داره، یعنی اسلحه پر دستش بود و حالا گریه کرده بود و اینا، داشت میگفت که یه گلوله بزنم به خودم راحت شم. مشکلش هم شرایط جسمی پدرش بود که زمینگیر شده بود و کسی هم نبود که خرجی اینا رو تامین بکنه. نمیذاشتن بره سر کار تو اون روزای استراحت نگهبانیش، تا ظهر نگرش میداشتن، سابکارش اخراجش کرده بود. اسلحه‌اش رو خواستم ازش بگیرم نداد. با تلفنی که توی برجک بود تماس گرفتم، زنگ زدم به اون فردی که به من زنگ زده بود، قربان این میل به خودکشی داره صحبت از خودکشی میکنه و اسلحه پر دستشه، لطف کنید اینو جایگزین کنید. جواب خنده‌دار و اصلا الان که یادم میفته حالا بد میشه، برگشت به من گفت ازش بپرس ببین میتونه 45 دقیقه دیگه طاقت بیاره تا وقت نگهبانیش تموم بشه؟
از مرتضی میپرسم آیا خدمت سربازی دستاوردی برای او داشته؟ آیا یک سر بیهوده بوده یا اتفاقا پر از تجربیاتی است که شاید به همان فرایند مرد شدن که قدیمی ها میگفتند کمک کند؟
دستاوردی که بخوام مثلا عینی نام ببرم نمیتونم بگم، اما خب یه سری تجربیات داشت. حتی میتونم بگم تا 5 ماه 6 ماه اول اصلا خدمت برای من مفید بود. خب یه سری تجربیات واسه من داشت، تجربه دور از خانواده زندگی کردن که خب من حالا تحت شرایط تحصیلی اینا نصیبم نشده بود، یا اون سختی های فیزیکی که خودم یه محکی بزنم، یه شناختی از خودم رسیدم تو اون شرایط سخت حالا زندگی که داشتم. اما باقیش میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم.
حذف اجبار و تکلف از خدمت سربازی در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید بتواند رسیدن به هدف‌های مثل تخصص‌گرایی، کارآمدی، ارتقای منزلت اجتماعی سربازان و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در نیروهای مسلح را به دلیل استفاده از سربازهای حرفه‌ای داوطلب در قالب پیمانکاران چند ساله ممکن کند. با این حال سربازی در ایران اجباری است و همچنان قرار است از سربازان مرد بسازد. من فهیمه خضر حیدری هستم. از همراهیتون یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.